صفحه 203. زمان رفتن که فرا رسید، آقایان همگی با هم دست دادند و من دوستانه پیرم را بوسیدم. بیرون در پاتریک تاکسی گرفت، ولی من بی اعتنا گفتم من به تنهایی می توانم برای خودم تاکسی بگیرم. در برابر یک خانومی وظیفه آقایان است که تاکسی بگیرند، ولی من می خواهم سوار موتور شوم. خداحافظ. تو مطمئنی در این ساعت از شب می خواهی سوار موتور شوی؟ رویم را به سویش برگرداندم، در حالی که عصبانیتی عمیق در چهره‌ام موج می‌زد، تقریباً با فریاد گفتم دیگر داری مرا عصبانی می‌کنی پاتریک، کافی است. دیگر نمی‌خواهم تو و دیگران با من مثل یک آدم دست و پا چلفتی رفتار کنید. از اینکه همیشه همه چیز باید برای مهیا باشد خسته شدم. دست از سرم بردار. در همین موقع تاکسی خالی که مثل گلوله آتش داشت از مقابلم رد می‌شد ترمز کرد. من هم با سرعت به سمت آن دویدم و پاتریک را همان طور که بی حرکت در گوشه کوچه ایستاده بود و کیف دستیش هم به دست بود با بی‌اعتنایی رها کردم. وقتی به خانه رسیدم در جعبه نامه‌هایم پاکتی همراه با یک دو جین عکس‌هایی که پاتریک از من گرفته بود پیدا کردم. آنها را به دقت نگاه کردم تا شاید بتوانم از آنها ایراد و اشکالی اساسی و قابل ذکر پیدا کنم. مسخره است. من داشتم عصبانیتم را تقویت می‌کردم. اما متأسفانه هیچ عیب و نقصی در کار نبود. عکس‌ها با حالت‌های طبیعی و جدی گرفته شده بود که در حقیقت همان حالت‌های واقعی خودم بودند. داشتم از عصبانیت می‌ترکیدم. دستم به جایی نمی‌رسید. خیلی خوشایند است که آدم فرصتی برای خالی کردن عصبانیت‌ها و خشم‌هایش داشته باشد، ولی پیامدهایش مشکلات خاص خود را دارد. من خیلی راحت می‌توانستم با تصور اینکه غیر ممکن است بشود به پاتریک آسیب روحی رساند خودم را دلداری بدهم، ولی این کار دیوانگی محض بود. او سرشار از وقار، نجابت و احتیاط بود و به نظر نمی‌رسید برای انسانی چنین سرد و غیر قابل انعطاف این کار چندان عملی باشد. موقعیت من وحشتناک بود، چرا که زیر نفوذ بعضی مسائل نامفهوم و درهم و برهم قرار گرفته بودم. بنابراین تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که با برادر شوهر مهربانم رفتاری همراه با بزرگمنشی از خود نشان دهم. داشتم به آن دقایق فکر می کردم. او را در ذهنم مجسم کردم که در کنار کوچه ایستاده بود و فقط مرا که خودم را در تاکسی می چپاندم و با نفرت از او دور می شدم نگاه می کرد. بدترین شکل قضیه عقاید و افکاری بود که با آنها کلنجار می رفتم. من خیلی خیلی عصبانی بودم. مرزی بین هیجان و ترس و ناگفته نماندن که به ترس نزدیکتر بود. من و پاتریک زبان محاوره‌ای خاص خودمان را داشتیم که مانند کدی بین احساسات متقابل ما عمل می‌کرد. من به موشکافی و درایت او اعتماد داشتم و چگونگی رفتارش فکرم را کاملاً مشغولش می‌کرد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سام ثبات شخصیتش بود، اما پاتریک تقریباً غیر قابل پیش‌بینی بود. خود من در روابطم با او شخصیتش را طبقه بندی کرده بودم و با هر کدام رفتار خاصی داشتم. مانند ساختمان در دست تعمیری که پایه‌های در حال ریختنش باید دوباره مستحکم شوند. باید آنقدر حوصله به خرج می‌دادم تا جزئیات وجودیش را از هم تفکیک کرده و آن را بشناسم که آخرش هم به این هدف نرسیدم. من تمام زندگیم را صرف رسیدن به آمال و آرزوهایم کرده بودم و الان در این برهه از زمان در اعماق وجودم احساس می‌کردم دیگر چیز مورد علاقه‌ای در این دنیا برایم وجود ندارد. تا روحم را سرشار سازد. این احساس را از صمیم قلب دوست داشتم، چرا که خودم را در آن پیدا می کردم. دلم می خواست تا زمانی که زنده ام آنطور که می خواهم زندگی کنم، بدون در نظر گرفتن اینکه در این راه ممکن است دنیا و آخرتم را از دست بدهم. آن قسمت قضیه دیگر مربوط می شد به سالهای پایانی زندگیم و اینکه شاید به هنگام مرگ ابلیس یا پیر مقدس یا یکی از داوران یهودی و ملائک آسمانی روی دیگر سکه وجودیم را به من نشان دهند. موسیقی های شورانگیز وجودم و بخشی وسیع از هستیم را که به سام اختصاص داشت. چقدر دلم میخواست کسی اسرار و ناشناخته های عمق وجودم را برایم تشریح کند و من از درک آن لذت ببرم. اما الان انگار ساعت قلعه کوچکی بودم که در یک مغازه ساعت سازی سالها زمان را از دست داده و به خواب رفته. پاتریک حق داشت که همیشه برای عصبانی کردن من کارهایی انجام دهد، فقط و فقط هم برای اینکه به من بفهماند آدمی بیش از حد رویایی و تا اندازه زیادی غیر قابل تحملم. روی این پاکت ها و نامه های مجلل با شکوه خوابیده بودم. نیمی از شب را در خواب و بیداری گذراندم. زمانی هم که واقعا خوابم برد، خواب دیدم در میان طبقات متعدد کتابخانه باتلر گم شدم. صبح روز بعد بلافاصله بعد از اینکه بیدار شدم به پاتریک تلفن کردم، ولی پیش از آن که صدای زنگ در آن تنین انداز شود گوشی تلفن را گذاشتم. قهوه‌ام را نوشیدم، یادداشت‌های را جمع‌آوری کردم و به یکی از همکارانم تلفن کردم، ولی وقتی آنها گوشی را برداشتند من گوشی را گذاشتم. آنگاه تا دانشگاه کلمبیا پیاده راه رفتم و این در حالی بود که به طور متناوب وجودم را خوشحالی و افسردگی‌های زودگذر در بر می‌گرفت. بعد از چند ساعت کار کردن برای هواخوری و صرف ناهار بیرون رفتم. در امتداد مسیر خیابان از مقابل گلفروشی زیبایی گذشتم. با خودم فکر کردم تا آنجا که پاتریک را میشناسم نمیتواند چیزهای کم ارزش را به یادگار نگه دارد. فکری به ذهنم خطور کرد که بلا فاصله همان را عملی کردم. بدون هیچ گونه توضیحی به نشانی دفتر کارش یک جعبه گل سرخ خشک فرستادم که تنها ضمیمه‌اش امضا و اسمم بود، همراه با کارتی کوچک. این کار احساس خوشایندی در من به وجود آورد و باعث شد تا سرحال‌تر به کتابخانه برگردم، چون مجبور بودم باز هم ساعت‌ها خودم را با کاغذهای شماره‌های قدیمی مجله موج مشغول کنم. این کار برایم $30 خرج برداشت، ولی در عوض فکر می‌کردم که ترس و وحشتم را زائل کرده و به نوعی به این دیوانگی و موش و گربه بازی خاتمه داده. پاتریک می‌بایست تلفن می‌کرد. آن وقتم من غرورم را زیر پا می‌گذاشتم. بعد با هم شام می‌خوردیم، بعدش چه کار می‌کردیم؟ آه، من دیگر زیاده روی نمی‌کردم. البته اگر آن وقت احساس خوشایندی داشتم، شاید خودم را در مرکز توجه برادر شوهرم قرار می‌دادم. تنها تا حدی که نسبت خویشاوندی‌اش به من اجازه می‌داد. البته خیلی هم به گیرنده پاکت نمی‌اندیشیدم، زیرا او به شدت از تمام قید و بندهای موجود در اطرافش گریزان بود. او زنگ نزد. دو هفته دیگر نیز گذشت و او تماس نگرفت و من در این مدت به لبخند زدن‌های احمقانه‌ام با تصور شنیدن زنگ تلفن او ادامه دادم، تا وقتی که دیگر این فکر به ذهنم رسید که شاید اصلاً گل‌ها به دستش نرسیده و آن وقت بود که به فروشگاه مزبور زنگ زدم تا از فرستادن آنها اطمینان حاصل کنم. نه، گل‌ها درست به مقصد رسیده بودند و قبض رسیده امضا شده هم دست فروشنده بود. از شنیدن این خبر از فرط عصبانیت به خود لرزیدم، اما وجدانم به من نهیب می‌زد. می‌بایست نجابت و وقارم را حفظ می‌کردم. تقریباً 5 دقیقه فقط سعی می‌کردم عکس‌العمل دیوانه‌واری از خودم بروز دهم تا کمی آرام شوم. رفتاری که شاید در مقابل اعمال افراط‌کارانه پاتریک نمی‌توانستم پاسخی برایش بیابم. سپس حسی عمیق و سرشار از آرامش و کمی هم شادی وجودم را در بر گرفت و باعث شد تا دست از فکر کردن بردارم. خب هرچه باد آباد. وجودم همچون ترنی مینیاتوری شده بود که رفت و برگشتش در دو مسیر کاملا متفاوت بود، مثل تأسفی عمیق که جایگزین شادی زائل شده بود. بعد خیال بافی‌ها و تفکرات منفی شروع شد. پیش خودم میگفتم حتما پاتریک نخواسته مرا دوباره ببیند و این امر همچون غمی بر شانه‌هایم سنگینی می‌کرد. من به همه چیز اهمیت و بهای بیش از حد می دادم، درست مانند بچه خام و نابالغی که خواب را به بازی و تفریح ترجیح می دهد. آدم احمق و نادانی بودم که خودم به کشمکش های موجود دامن می زدم. تنها واقعیت موجود این بود که بعد از مرگ سام آدم دیگری بودم و تنها نشانه و حالت ترسش همین بود که هرگز درست امتحان نمی کردم که چه چیزی را جایگزین غم می کنم. از این لحاظ کاملا شبیه بچه شیطان، بلهوس، بی جنبه و احمق بودم. یک هفته دیگر گذشت و در این فاصله غرورم را نیز به فهرست گناهانم اضافه کردم تا کتابخانه خودم را به خاک کشیدم. بعد خسته و درمانده به خانه باز می‌گشتم. در سکوت غذا می‌خوردم. یادداشت‌های تحقیقم را برای مکس پرایس جمع می‌کردم و پشت پیانو می‌نشستم. موسیقی‌های در هم و برهمی از خودم در می‌آوردم و اجرا می‌کردم. احساس و حالتی لبریز از تسکین ناپذیری و طغیانگری وجودم را فرا گرفته بود. زمانی که احساس کردم دیگر از عصبانیت لبریز شده و از کوره در رفتم، با خود اندیشیدم دیگر زمان آن فرا رسیده که خودم برای عذرخواهی به خانه پاتریک بروم. الان یک ماهی می شد که ندیده بودمش. خودم را با این موقعیت تسکین می دادم، چرا که می دیدم شرایط و موقعیتی هرچند ناهموار و عجیب برای این دیدار مهیا شده. در یک شنبه بارانی اواخر مارس سوار اتوبوس شدم و دل را به دریا زدم، چرا که می‌خواستم احساسم را که به پاتریک مستولی کرده خودم را از شر گریه‌های بی‌مورد و از فرط احساس گناه خلاص کنم. از وقتی به نیویورک آمدم به آپارتمان پاتریک نرفته بودم. همیشه او بود که به منزل من می‌آمد. خانه‌اش در طبقه آخر یک ساختمان آجری واقع بود. وقتی مقابل ساختمان رسیدم تمام شجاعتم از بین رفت. خودم را همتراز یکی از دوست دخترهای تلفنیش قلمداد کردم که حالا بلا تکلیف مقابل منزل او ایستاده. البته مشکلی وجود نداشت، من بیش از اندازه ترسو بودم، حتی جرأت در زدن هم نداشتم. در گوشه ای از کوچه وجود کافه کوچکی که به دفعات به آنجا رفته بودم مرا از خیس شدن در امان نگه داشت. داخل کافه تلفن عمومی خیلی بامزه‌ای در یک کابین از جنس چوب درخت بلوط قرار داشت. تصمیم گرفتم اول زنگ بزنم. شاید تنها نبود، شاید سارا به طور غیرمنتظره ای از پاریس بازگشته و در کنارش بود، یا حتی کس دیگری مهمانش بود. شاید بیرون رفته یا حتی در خانه بود، ولی به تلفن جواب نمیداد، یا اینکه مرا از پنجره میدید و در را به رویم باز نمیکرد. آیا جوابم را میداد؟ چطور میتوانستم بفهمم که آیا مایل است با من حرف بزند یا نه؟ واقعا با من حرف میزد؟ آیا صادقانه به من میگفت چه نظری دارد؟ نفس عمیقی کشیدم و شماره اش را گرفتم. با خودم گفتم اگر بیرون هم رفته باشد خب، پس من کلاس داشته، ولی او منزل بود. از صدای همهمه و هیاهوی زیاد داخل تلفن تعجب کرد و پرسید از کجا تلفن میکنم. بعد وقتی گفتم داخل کافه نزدیک خانه‌اش هستم، گفت خب پس به خودت زحمت بده و چند قدم بیا بالاتر. در طول صحبت کوتاهمان احساس میکردم پاتریک خیلی هم مرموز و سنگدل نیست. خدا را شکر کردم، چون حتما امروز از دنده راست بلند شده بود. بعد فکر کردم نکند دوباره مجبور شوم این مسیر را بازگردم و او مرا به کافه دعوت کند. زنگ در را زدم و سه طبقه بالا رفتم. بالای پله ها منتظرم ایستاده بود. وسط پاگرد ایستادم تا آب از بارانی و چترم نریزد. حتی کلاه قدیمی پشمیم که برای روزهای بارانی نگه داشته بودم کاملا خیس شده بود. من برای عذرخواهی آمدم. مثل موش آب کشیده شده ای. وارد نمی شوم مگر اینکه تأسف واقعیم را به تو ابراز کنم. من هم متاسفم. یه کمی با گلهات غافلگیر شدم. خیلی احساس دلپذیریه که آدم از تو، اون هم بدون اینکه انتظارش رو داشته باشه. خب من میخواستم به تو ضربه شستی نشان بدهم که دادم، ولی روی دیگر قضیه را فراموش کرده بودم که نباید تو را دست کم گرفت، چون آدم مرموزی هستی. تو هم همینطور، تو هم خیلی مرموزی. خب دیگر دور بودن کافیست، باید دلگیری های گذشته را به دست فراموشی بسپاریم. هی پالتو هست را بده به من. بخش 14. چند تکه مبل در آپارتمانش وجود داشت، ولی به نظر نمی رسید خیلی قابل استفاده باشند. وقتی تلفن کردم او در دفتر کار مملو از کاغذ و دفترش مشغول به کار بود. یک تکه ژامبون سرخ شده هم داخل فر بود. اما همه اینها به کنار، من از دیدن عکس قاب شده خودم بر روی شومینه غافلگیر شدم. تو واقعا به یک لیوان نوشیدنی احتیاج داری. دوباره در آن آشپزخانه کوچک ناپدید شد. از حس غریب بودنم در کنار او در این گوشه دنیا متحیر مانده بودم، ولی سعی می‌کردم خودم را خونسرد و بی‌تفاوت نشان دهم. از این رو خودم را با نگاه کردن به قفسه کتاب‌های مرتب چیده شده، صندوقچه چینی آبی رنگ و فرش حلزونی شکلی که مریدیا بافته بود و در گوشه دیگر شومینه قرار داشت مشغول کردم. روی یکی از دیوارها نقاشی آبرنگ از یک کلبه روستایی که با دو درخت محاصره شده بود آویزان بود. اگر با دقت نگاه می‌کردی به خوبی می‌توانستی چهره کوچک را از پشت پنجره چوبیش ببینی. او با یک بطری بوربون و دو لیوان خالی کریستال بازگشت. ما هر دو روبروی شومینه نشستیم و در سکوت شروع به نوشیدن کردیم. وابستگی‌های بسیار زیادی در وجود هر شخص وجود دارد و زمانی که سر برمی‌آورند معانی ژرف و عمیقی را به دنبال دارند، اما درک صحیح و کامل این معانی آدمی را به لرزه درمی‌آورد. پس از وقفه طولانی چهرم را به سوی پاتریک گرداندم. قیافه عجیبی پیدا کرده بود، شکل پسر بچه های مشوش و بیقرار داخل کتاب های داستان یا آدم هایی که در حال تجزیه و تحلیل مسئله حاد هستند. من جلوی مبل نشسته بودم و حتما او هم همانطور نشسته بود. مدتی به همان وضع باقی ماندیم. هر دو به سختی نفس می کشیدیم، گویی منتظر اتفاق خاصی بودیم. بالاخره همان اتفاق افتاد. او ناگهان دستم را گرفت. حالت غریبی در نگاهش موج می‌زد، چیزی که نتوانستم در مقابلش دوام بیاورم و از همین رو به خواستش تن دادم. او مرا بدون هیچ گونه حرفی در آغوش گرفت. وقتی به خودم آمدم دیدم علت حیرانی و سرگشتگیم اندک تمایلی است که به وی داشتم. دیگر خبری از روابط فامیلی و دوستانه بین ما نبود. خیلی چیزها داشت دستگیرم می‌شد. از وقتی مقابل یکدیگر ایستاده بودیم، آنچه را که ما را به هم پیوند می‌داد درک می‌کردم. آنچه را که در این دقایق اخیر باعث ترس و وحشتم می‌شد درک می‌کردم. حتی میل بیگانه و ناآشنایی را که همواره با کمرویی در خود داشتم اما به شدت آن را نسبت به او احساس می‌کردم درک می‌کردم. در فاصله میان سالن تا اتاق او راهروی کوچک قرار داشت. سقف اتاقش منحنی و پنجره‌هایش پایین‌تر از حد معمول بود و از پشت با تیرک‌های چوبی بسته می‌شدند. به راحتی میشد صدای رفت آمد را از طبقه بالا شنید. من هیچ احساس خاصی نداشتم. اگر از خودم عکس العمل نشان میدادم آن وقت شاید به من میفهماند که بین ما رابطه‌ای بس عمیق وجود دارد که این امر حتما مرا به وحشت میانداخت. اما من عکس العملی نشان ندادم. همیشه میگویند آدمها قادرند احساس ترس را به راحتی درک کنند. من به این واقعیت معترفم، چرا که در آن لحظات کاملا آن را لمس میکردم. او اصلا شبیه سام نبود، فقط پاتریک بود. و من چقدر به واسطه زندگی با سام تغییر کرده بودم، به واسطه مرگش، غمش. و خیلی جالب است که پیش از بودم با پاتریک نمی‌دانستم از چه جهت تغییر کردم. برای لذت بردن از هر چیز باید انرژی، عشق و شوق و نشاط را توأمان داشت. اما وقتی در این دنیا زندگی می‌کنیم، با توجه به وجود تمام مشکلاتی که ناگزیر از تحملشان هستیم، تمام ناخوشی‌ها و ناملایماتی که به قلب و روح ما آسیب می‌رساند و نمی‌توانیم توقع لذتی پاک و خالص از محیط و پیامدهای اطرافمان داشته باشیم، من بدون اینکه درک کنم بالغ شدم، ولی الان آن را کاملا میفهمم. میدانم که ما آدمها میتوانیم به خوشبختی درست بیاندیشیم، به شرطی که درک درست احساسات را بدانیم.